بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما الإمام المنتظر المهدي الحجة ابن الحسن العسكري، أجر الله تعالى فرجه وجعلنا من أعوانه وأنصاره. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. در چند جلسه گذشته به مناسبت لیالی قدر این آیه شریفه را مطرح کردیم و به بهانه بحث درباره نزول قرآن در شب قدر پاره ای از شبهاتی که راجع به نزول قرآن و نزول وحی بر پیغمبران در بعضی از اذهان ممکنه پیدا بشه یا شیاطین القا بکنند، اونا رو مطرح کردیم و سعی کردیم با الهام گرفتن از روش قرآنی پاسخ اون شبهات را عرض کنیم. در واقع این شبهات 3 شبهه بود. یکی اختصاص به نزول قرآن در شب قدر نداشت، بلکه یک شبهه عامی بود که نزول وحی در شب قدر هم یکی از مصادیق اون بود. یعنی اصولا کسانی که گرایش مادی دارند این اشکال تو ذهنشون هست که چیزی که ما نمی‌بینیم و با حواس خودمون درک نمی کنیم چطور میتونیم بپذیریم و وجودش قبول کنیم، از جمله اینکه در شب قدر وحی نازل میشه، فرشته میاد، ملائکه نازل میشن. خلاصه جوابم این بود که اولا طرف رو باید خلع سلاح کرد که شما در این انکارتون دلیلی ندارید، بعد رفع استبعاد بشه به اینکه ما در همین عالم مادی پدیده‌هایی داریم که قابل درک حسی نیست و شاید هزاران سال بشر از وجود اونها غافل بوده و امروز به برکت علم، پیشرفت علم ثابت شده، مثل امواج صوتی که به وسیله رادیو یا به وسیله تلفن بیسیم یا به وسیله تلویزیون درک میشه. اینها وجود داره ولی خودش مستقیما قابل درک ما نیست. پس معلوم میشه ممکنه چیزهایی باشه که ما درک نمی کنیم. بعد از این رفع استبعاد اون وقت نوبت میرسه به اینکه استدلال کنیم که چنین چیزی هم هست. شبه دومش هم این بود که حالا گیرم از قول منکرین عرض می کنم، گیرم فرشته ای باشد و وحی نازل بکند که بر پیغمبر آیاتی را بخواند و او بشنود، خب چرا دیگران نمی شنوند؟ جواب این هم باز با همون روش گفتیم که امواج صوتی هم را همه نمیشنوند، باید گیرندش را داشته باشند. وقتی این آیه از طرف خدای متعال نازل میشه و بر پیغمبر اکرم قرائت میشه یا بر هر رسول و نبی دیگری، او باید گیرندش را داشته باشه، همینطور که امواج رادیویی را باید رادیوش را داشته باشید تا اینکه اون صدا را بتونید بفهمید. منتها اینها یک گیرنده های مصنوعی است، اون یک گیرنده خدادادی است که به خدای متعال به انبیا داده به دیگران نداد. این برای رفع استبعاد باز به درد میخوره، یعنی شما نمیتونید بگید چون ما درک نمی کنیم نیست. علاوه بر این که اشاره کردیم بعضی از کسان هم بودن که درک میکردن، که امیرالمؤمنین فرمود، پیغمبر اکرم به من فرمودن انک تسمع ما تسمع و ترا ما ارا لکنک لست به نبی. خطاب اصالتا به پیغمبر اکرم بود، اما در شعاع این ارتباط روح امیرالمؤمنین سلام الله علیه چون به اندازه کافی صفا و شفافیت داشت، قریب الافق بود به روح پیغمبر اکرم، او هم اون صدا را میشنید، ولی خطاب به او نبود. پیغمبر کسی است که خطاب به او باشد. به هر حال این تا اینجا هم باز رفع استبعاد میشه از این که چطور پیغمبر وحی را میشنوه دیگران نمیشنوه. و همینطور سوال دیگری درباره این که اگر وحی نازل بشه و پیغمبرم بشنود، همه قرآن در یک شب نمیشه وحی بشه. این آیات مفصلات با این تفاصیل چندین هزار آیه چطور در یک شب یا حتی در چند ساعت یا حتی کمتر از ساعت و پیغمبر اکرم در یک شب نازل شد. این هم عرض کردیم که باز برای رفع استبعاد میگیم که بسیاری از چیزها هست که یک وجود فشرده ای میتونن داشته باشند، همونطور که دیسکتای کامپیوتری یک فشردگی خاصی داره، یک حجم دایره المعارف رو میشه در یک صفحه گنجانید. قرآن هم ممکن است به یک صورتی نازل شده که فشرده بوده، اینجور با تفصیل نبوده که احتیاج داشته باشه به اینکه چند هزار آیه را دونه دونه بخونن. اون یک نزول دیگری است متناسب با اون مقام قرآن که این وقت و این شرایط مادی را نمی طلبه. این هم باز برای این است که فرض معقولی داشته باشه. حقیقتش چیه؟ اون یه بحث دیگری است. اشاره کردیم که در روایات هم اومده که حقیقت قرآن در شب قدر تا بیت المعمور یا در سماع دنیا نازل شد و از اون به بعد در طول 20 سال بر پیغمبر اکرم تدریجا نازل شد. و هیچ کدوم اینها را ما حقیقتش را نمی فهمیم چیه، نه بیت المعمور می فهمیم چیه و نه نزول بر قلب پیغمبر اکرم، اما اجمالا یک حقیقتی است که میپذیریم وقتی دلیل عقلی داشته باشه یا مخبر صادقی خبر بده. پس این سه شبهه را تا اینجا هر سه را به این حد رسوندیم که استبعادی نمیشه کرد، امکان دارد، اما از کجا اثبات بشه؟ گفتیم شیوه قرآن کریم هم این است که اول رفع استبعاد میکنه، ذهن را مستعد میکنه برای پذیرفتن دلیل، بعد دلیل اقامه میکنه برای اینکه چنین چیزی هست. حالا وقتی طرف رو خلع اصلاح کردیم و استبعادش هم رو رفع کردیم، توانست بپذیره که ممکن است چیزی باشد وجود فشرده‌ای داشته باشه، یک نحو نزولی داشته باشه، ولو اینکه ما نبینیم نشنویم، کسانی باشند اونها گیرنده خاصی داشته باشند بشنوند. وقتی رفع استبعاد شد، حالا با چه دلیل بگیم که چنین چیزی بوده؟ البته برای کسی که معتقد به خدا و وحی و نبوت و پیغمبر و اینها باشه که اشکالی نیست، با همین آیات قرآنی برای او استدلال میکنیم. اما اگر کسی بخواد فراتر از این اصول بخواد بحث بکنیم، یعنی تشکیک بکنه در مقدمات هم، یعنی فرض کنه که اصلا من به هیچ معتقد نیستم، شما که میگید قرآنی است از طرف خدا نازل شده بر پیغمبر در یک شبی، این به چه دلیل میگید؟ خوشبختانه خدای متعال بر مردم آخر از زمان، یعنی از زمان ظهور پیغمبر اکرم تا روز قیامت، منتی گذاشته که بر هیچ یک از اقوام سابق چنین منتی نگذاشته، یعنی نعمتی داده که برای پیشینیان چنین نعمتی را ارزانی نداشته بوده. این نعمتی است که مخصوص وجود مقدس پیغمبر اکرم هست و از راه او به همه انسان‌ها رسیده، و اون این است که قرآن را طوری نازل کرده که خودش دلیل حقانیت خودش هست. یعنی حتی اگر کسی هنوز در نبوت پیغمبر هم شک داره، در اصل وحی هم شک داره، خود قرآن برای او اثبات میکنه که چنین چیزی هست و همین کلام خداست، و در سایه ثابت شدن این که قرآن کلام خداست، نبوت پیغمبر هم اثبات میشه و بعد هم همه محتوای قرآن. و اون همون مسئله معجز بودن قرآن است. هیچ یک از کتب سابق، حتی اونهایی که متنش هم باقی مونده باشه، همون وقتی هم که اصل متنش در دست انبیا بود و هیچ تحریفی نشده بود، معجزه نبود. تورات بر حضرت موسی نازل شد، ولی نزول تورات طوری نبود که خودش اثبات بکنه حقانیت خودش را. حضرت موسی باید با عصا انداختن و اجدها شدن یا با ید بیضا نبوتش اثبات بکنه. انجیل نازل شد ولی خودش دلیل حقانیتش نبود، ولی خدای متعال قرآن رو طوری نازل کرد که خودش دلیل حقانیت خودش. خب این مسئله ایست که همه میدونید، احتیاج نداره که من در اینجا بحث نبوت و اثبات اعجاز قرآن و وجوه اعجاز قرآن و اینها بکنم، ولی برای اینکه بسیاری از هزار جوانان و جوان هستند، اشاره ای میکنم برای اینکه قرآن چگونه خودش حجت بودن خودش را، حقانیت خودش را اثبات میکنه. ممکنه یک کسی به ذهنش بیاد که اصلا این چیز نامعقولی است، دال و مدلول نمیشه یکی باشد، دلیل نمیشه عین مدعا باشه. ما میخوام بگیم قرآن خودش حق است، کلام خداست، به چه دلیل؟ از راه خودش. دال و مدلول با هم تعدد داشته باشه. یک چیزی دلیل مدعای دیگری است، قرآن چطور خودش دلیل خودش هست؟ خب این با یک بیان تمثیلی میشه جواب داد که آفتاب آمد دلیل آفتاب. اگر یک کسی بخوان بگن ببین خورشید در آسمان هست، میگن نگاه کن چشم تو باز کن ببین هست یا نیست. چی دلیل است برای اینکه خورشید در آسمان هست؟ خودش دلیل خودش هست. این یک بیان تمثیلی است. بیان برهانیش این است که وقتی میگیم قرآن دلیل حقانیت خودش هست، حیثیت ها فرق می‌کنه. حیثیت دلیل بودنش اون وجه اعجازش هست که حالا اشاره خواهم کرد که وجه اعجازش چیه. اما مدعا محتوای قرآن است. میخوان بگیم مطالب قرآن حق است، به چه دلیل؟ به دلیل اینکه بیان قرآن یا ترکیبات قرآن، کیفیت نزول قرآن، اون معجزه است. اون حیثیت اعجاز یک مطلب است، اون دال است، دلیل است. مدعا و مدلول محتوای قرآن است. پس دلیل یک حیثیت است، مدلول یک حیثیت دیگری است، مدعای حیثیت دیگری است. این اتحاد دال و مدلول است. به هر حال قرآن خودش در مقام بیان این هست که چرا معجزه است. از خود قرآن استفاده میشه از سه راه تا اندازه‌ای که ما عقلمون میرسه. البته کسانی ادعای وجوه دیگری هم کردن. اونی که ما میفهمیم، خود قرآن معجزه بودن خودش را از سه راه اثبات میکنه. یکی اون چه در لسان متکلمین و مفسرین به نام بلاغت نامیده میشه. خب بحث این که بلاغت یعنی چی و چه شرایطی داره و چگونه معلوم میشه که یک کلامی در حد بلاغت، در بلاغت به حد اعجاز هست یا نیست، خب بحث های خیلی گسترده است و نه وقت مجال فرصت این بحث ها رو میده و نه این ایام و اینها مناسبت داره. ولی یک بیان خیلی ساده ای که نه تخصص میخواد برای شناختنش و نه اون بحث های علمی میخواد، این است که همه میدونیم از همون روزهای اولی که قرآن نازل شد، حالا روزهای اول که میگم منظورم تاریخ دقیق روز نزول قرآن نیست، همون عصر نزول قرآن کریم و مواجه شدن پیغمبر اکرم با معاندین، همون وقت قرآن ادعا کرد که اگر کسی شک دارد در این که قرآن از طرف خداست، تلاش کنید یک سوره مثل قرآن بیارید. این ادعا را از همون اوائل خود قرآن داشته، به صورتهای مختلف هم بیان کرده. فَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. خب سوره هم میدونید سوره های قرآن خیلی فرق داره. سوره بقره سوره هست، سوره کوثر هم سوره هست، سوره توحید هم سوره هست. قرآن نفرمود مثل سوره بقره بیارید، به صورتیم. اگر کسی به اندازه یک سوره کوثر که یک سطر است کلامی بیارید که بلاغتش مثل بلاغت این سوره کوثر باشه، یا مثل سوره توحید، یا هر سوره کوچک دیگری، یا سوره بزرگ، فرق نمی کنه. اگر چنین چیزی باشه، قرآن میگه من دست از ادعام برمیدارم. ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله. خب کسانی خواهند گفت ما از کجا بفهمیم یک کلامی که دیگران آوردن مثل قرآن هست یا نه، بلاغتش به اون حد میرسه یا نه. اگر روزهای اول این حرف را کسی میزد، شاید به آسونی نمیشد جوابش بدن که آیا این بلاغت این فلان کلامی، شعر قصیده امرؤ القیس مثلا، با یک سوره قرآن قابل مقایسه هست یا نه. باید رفت و بلاغا رو جمع کرد و قضاوت کرد و جهات بلاغت و فصاحت کلام رو بررسی کرد و مقایسه کرد و اثبات کرد که بلاغت قرآن بالاتره. اما امروز ما احتیاج به اینها هم نداریم. چرا؟ برای اینکه میدونیم 1400 سال است بزرگترین دشمنان اسلام و قرآن تلاش کردن از هر راهی میشه دعوت پیغمبر اکرم را مخدوش کنن، حقانیت اسلام را و قرآن را زیر سوال ببرن. حاضر شدن جانهای خودشون و عزیزانشون را در این راه مایه بگذارن. کسانی که اومدن جنگ کردن با پیغمبر اکرم، اینا که در جنگ نون و حلوا بخش نمی کردن، خیلی هاشون هم کشته شدن، بچه هاشون کشته شدن، اموال زیاد در این راه صرف کردن. اگه میتونستن یک سطر مثل قرآن بیارن، چرا از این آسون تر بود؟ چرا این همه باید مال و جانشون رو به خطر بیندازن؟ اینها بزرگترین فصحای عرب بودند، کسانی که در تاریخ ادبیات جهان به این فصاحت و بلاغت کمتر دیده شدید. اینا تمام نیروهاشون رو میذاشتن روی هم یک سطر مثل قرآن درست میکنن. آیا کاری از این ساده تر میشد؟ و حالا گذشته امروز همه عالم میدونن که آمریکا و اسرائیل چگونه تلاش میکنن که به یک وجهی اجاه اسلام رو مخدوش کنن. این همه تهمت هایی که به اسلام میزنن، این همه فعالیت ها، مبارزات، بحث های رادیویی، تلویزیونی، روزنامه ها، مقالاتی که علیه اسلام می‌نویسند، تبلیغاتی که همه دنیا می‌دونن. خب اگر میتونستن یک سطر قرآن درست کنن، این همه اینا جاسوس دارن، این همه پول خرج میکنن، میلیون ها دلار، میلیارد ها دلار سالی خرج میکنن برای مبارزه با اسلام. خب 4 نفر نویسنده، 4 نفر شاعر فصیح بلیغ و جمع میکردن مثل یک سطر مثل قرآن درست کنن، بعدم فردا توی روزنامه ها، توی مجلات، فورا تو رادیو تلویزیون های دنیا توجه، یک کشف جدید، چیزی که بی سابقه بوده 1400 سال تا به حال کشف نشده، حالا کشف شد. چیه؟ یک سوره مثل قرآن درست کرده. کاری از این آسان‌تر میشه انجام داد برای مبارزه با اسلام؟ اونا خودشون میگن اسلام بزرگترین دشمن ماست، دشمن فرهنگ غربه. هیچ پنهان نمی کنن ادعاشونو. خب اگر میتونستن با اسلام به این صورت مبارزه کنن نمی کردن؟ چرا نکردن؟ هر عاقلی میفهمه این کار شدنی نیست، اگه میشد تا حالا کرده بود. گذشته ها گذشته ما میگن کسانی کردن، امروز بیان بکنن، وسائل اعلام هم در دستشون هست، به دنیا اعلام کنن که آقا یک کشف جدید شد، یک نفر، دو نفر، هزار نفر 10 سال تلاش کردن، 100 سال زحمت کشیدن، 1 سطر مثل قرآن رو بودن. اگه هم چیزی رو اعلام بکنن، از هر کشف علمی بیشتر در دنیا صدا خواهد کرد، ولی نمیتونند. اگر میتونند میتونستن کرده بود. آیا شخص عاقلی که توجه بکنه به این ادعایی که قرآن از اول کرده، نه تنها حل من مبارز گفته، گفت تحدی کرده، گفته بیارید مثل قرآن را، بعدم گفته ولن تفعلو، هرگز نخواهید کرد، این بیشتر طرف را تهییج میکنه، چون این خودش یک اعجاز دیگریست، این یه پیشگوییست که نه تنها امروز شما نخواهید نتونستید بکنید، هرگز نخواهد شد. دشمن بیشتر تحریک میشه که این ادعاشو نقض بکنه. بنابراین قرآن خودش حجیت خودش را، حقانیت خودش را خودش اثبات میکنه، مثل آفتابیست که دلیل حقانیت خودش هست. با این دلیل ثابت میشه که این قرآن از طرف خداست. وقتی از طرف خدا بود، اون وقت محتواش ثابت میشه که حق است، چیزهاییست که خدا فرموده. این که گفتیم یا دلیل عقلی داشته باشیم برای اثبات چیزی، یا مخبر صادقی خبر بده. وقتی فهمیدیم این کلام خداست و پیغمبر هم راستگو هست، اون میشه مخبر صادق. پس محتوای قرآن هرچه هست، از راه خبر دادن مخبر صادق ثابت میشه. بحث های زیادی در این زمینه هست. دو راه دیگه هم هست که فقط اشاره میکنم. یکی ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. اگر کسی در طول 23 سال از عمرش در شرایط مختلف، جنگ، صلح، موفقیت، شکست، گرسنگی، تشنگی، شرایط مختلفی که برای پیغمبر اکرم پیش آمد که همه مردم میدونن برای یک انسان این همه شرایط سخت، شاید نظیری برایش نشه پیدا کنن که فرمود ما اود یا نبیگون مثل ما اودید. به هر حال شرایط بسیار سخت دشواری بود. یک انسان عادی در شرایط 23 سال یکسان نمیتونه سخن بگه. وقتی آدم اوقاتش تلخ میشه یه جور حرف میزنه، وقتی سر کیف هست و خیلی شاد هست یه جور دیگه صحبت میکنه. نمیتونست در تمام حالات بلاغت کلام را در حد اعلا حفظ کنه. یا در طول این مدت بین کلماتش هیچ اختلافی وجود نداشته باشه، یعنی تناقض و تهافتی نباشه. به طور طبیعی هر کسی در یک کاری 20 سال کار میکنه، بعد از 20 سال ماهرتر میشه. هر اهل قلمی، اهل کاری، اهل هنری وقتی 20 سال در یک کاری ماه انجام میده، باید بعد از 20 سال بهتر کار بکنه. نویسنده‌ای که 20 سال قلم زده، بعد از 20 سال نوشته‌هاش بهتر خواهد بود. نقاش همینطور و همینطور سایر هنرها. ولی میبینی آیات قرآن از همون آیاتی که در اول نازل شده در نهایت بلاغت است. بلاغت آیاتی که در آخر عمر پیغمبر نازل شده بیشتر از بلاغت آیات صدر اسلام نیست. اختلافی در حالات از حالات پیغمبر در نحوه بیان و در پایه بلاغت قرآن دیده نمیشه. در صورتی که اگر کار یک نیروی انسانی بود، هرگز همچین چیزی نبود و اختلاف فراوانی به وجود نیامد. لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، نه یک کم. 20 سال وقتی فاصله باشه اختلافات هم خیلی زیاد خواهد شد. پس اگر از ناحیه انسانی باشد که محکوم عوامل طبیعی و مادی این عالم است، حتما باید اختلاف زیاد باشد. اگر از طرف خدا باشد هیچ اختلاف نباید باشد. اینجور نیست که یه شق سوم هم داشته باشیم، یه اختلاف کمی داشته باشیم. اگر از طرف خداست هیچ اختلاف نیست. اگر از طرف غیر خداست، کاری که در ظرف 20 سال شده اختلاف فراوان خواهد داشت، چون شرایط بسیار مختلفی برای پیغمبر پیش آمده. هر شرایطی یه چیزی را اقتضا می‌کرده، یه حالی را ایجاب می‌کرده. این است که می‌فهمد لو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. یک شقش اختلاف کثیر است، یک شقش هم عدم الاختلاف است. دیگه شق ثالث هم داریم. و می‌بینید که قرآن در از لحاظ بلاغت یکسان است، یک نواخت است. نمیشه گفت این آیش بلاغتش بیشتر خوب بود اینجوری میگفت. معلوم میشه اون وقت پیغمبر اکرم مثلا علیه بالله اوقاتش تلخ بوده، حواسش خیلی جمع نبوده، از دستش در رفته. هیچ جای قرآن نمیشه اینجوری پیدا کرد. اینم یک بیانی است که خود قرآن برای اعجاز داره. یه بیان دیگه هم معارضه به مثل پیغمبر، یعنی از جهت اینکه آورنده قرآن یک شخص امی و درس نخونده بودی. خود قرآن کریم می‌فرماید و ما کنت تتلو و ما کنت من بله آیاش یادم رفت، آدمیزاد اینجوری دیگه، قبلا تو نه کتابی میخوندی ولا تخطه به یمینک و نه چیزی مینوشتی با دستت، اذن لرتاب المبطلون. اونایی که در صدد ابطال قرآن و خدشه کردن هستن، اگه تو قبلا خوندن و اهل خوندن و نوشتن بودی، اهل مقاله نویسی بودی، اهل شعر گفتن بودی، مقالات ادیبانه بودی، میگفتن بله این آدم ادیبیست، کارش خوندن و نوشتن بودی، حالا رشد کرده خود بهترش آوردی. چنین وسوسه‌ای رو میتونستن بکنن، چنین شبهه‌ای رو الغا کنن، ولی تو اصلا اهل خوندن و نوشتن نبودی. میفرماید لقد لبست فیکم عمرا من قبله افلا تعقلوا. من یک عمر در میان شما زندگی کردم، 40 سال در میان شما زندگی کردم، هرگز هم چه حرفایی نمیتونستم بزنم. من گفته های پیغمبر اکرم قبل از نبوتش در دست هست، کم و بیش مردم شنیده بودن، دیده بودن، معاشرت داشتن، سخنی مثل قرآن از اون نشنیده بودن. این از همون زمان بعثت شروع شد و این نحو کلام و این اسلوب فقط در همون وقتهایی بود که میگفت وحی نازل میشه. وقتهای دیگه هم باز مثل وقتهای جوهای دیگه صحبت میکرد. اسلوب قرآن با اسلوب سخنان دیگرش فرق داشت، کما اینکه این اسلوب سخن گفتنش بعد از 40 سال با 40 سال قبلی که زندگی کرده بود در میان مردم فرق داشت. کسی که درسی نخونده، 40 سال هم کسی از این سنخ سخنان ازش نشنیده، با این اسلوب، با این تراوت، با این تازگی، با این زیبایی، با این آهنگ، با چیزهایی که قابل تبیین نیست، یدرک ولا یوسف است. هر کافری، هر مشرکی، هر ملحدی این آهنگ قرآن رو که میشنوه، این کلمات قرآن رو میشنوه، خواه ناخواه تحت تأثیر واقع میشه. در روایات چیزای عجیبی از همون مشرکین مکه نقل کرده که اون دشمنان خود پیغمبر اکرم در همون زمان که روز باش مبارزه میکردن، بدگویی میکردن، اذیت میکردن، شب که پیغمبر اکرم گاهی در خانهشون قرائت قرآن میکردن، یواشکی میومدن پشت دیوار و میستادن و از تلاوت قرآن به پیغمبر گوش میکردن. حالا این اخبار تا چه اندازه صحیح هست یا نه، من نمیخوام بهش استدلال کنم. امروز کسانی که در دنیا به واسطه شنیدن صدای قرآن مسلمان شدند کم نیستن. کتاب های مجموعه هایی جمع کردن از کسانی که مسلمان شدن، ازشون پرسیدن چرا مسلمان شدید، بسیاریشون گفتن مبدأ اسلام ما آهنگ قرآن بود که به گوش ما میخوند. و عجیب آثاری داره، ما نمیتونیم بفهمیم. از یک طرف مثل ماهی هستیم که تو آب هستیم، نمیفهمیم. آب چیه؟ و از یک طرف چون اهل زبان هستیم، اون لطافتهایی که در آیات قرآن هست، درست اهل زبان نیستیم، اهل زبان عربی درست درک نمی‌کنیم، وگرنه اون کسانی که صفای باطنی داشته باشن و درستن لطایف قرآن رو درک بکنن، شنیدن قرآن براشون از لذت بخشترین امور عالم. حالا اون آهنگش هست، صداش هست، کیفیت ترکیبش هست، چه سری در این قرآن هست خدا میدونه. ما همین اندازه میدونیم که مثلش نمیشه بود. حالا چرا؟ در این زمینه خیلی ها مفسرین متکلمین بحث کردن، وجوه اعجاز قرآن را بیان کنن، و این تازه از اونا نیست، خود ائمه سلام الله علیهم در مقام وجوه اعجاز قرآن بودن، از کلمات امام رضا سلام الله علیه به بعضی از ائمه در مقام معجزه بودن قرآن روایاتی نقل شده که در بهار و در سایر مجموعه های روایاتی ما اونها ثبت شده. حالا بحث من در این زمینه نیست، خواستم اشاره کنم که خود قرآن از سه راه استدلال میکنه برای اینکه کلام خداست. یکی از راه اون چه اسمش را میزنیم بلاغت، یکی از راه اینکه آورندش امی و درس نخونده بوده و 40 سال در میان مردم زندگی کرده و چیزی شبیه یک آیه از اینها از او شنیده نشده. بعد از 40 سال است که گاهی از این کلام به زبان او جاری میشه، وقتی که میگه از طرف خدا به من وحی شده، بعدش هم که صحبت میکنه باز مثل کلامی ثابت نشست. یکی هم از راه عدم اختلاف. البته زمین در این زمینه کتاب ها زیاده، توقع این نیست که من در اینجا تفصیلا اینا بحث کنم. اونی که من میخواستم روش تأکید کنم اینه که وقتی کسی منکر وحی هست یا منکر امور ماورای طبیعی از این قبیل است، ابتداعا اگر شما برهان اقامه کنید، این درست جای خودش رو باز نمی کنه، اثر خودش رو نمی بخشه، این دوره هنوز، باید آرام آرام نزدیکش کرد، مرحله مرحله باید پیش رفت. اول خلع سلاحش کرد، بعد رفع استبعادش کرد، بعد نمونه هایی براش ذکر کرد تا ذهنش آماده بشه، انصاف بده، در ذهنش بیاد که شاید هم حق با او باشه، اون وقت شما براش استدلال کنید. ولی از اول وقت شما وارد بحث بشید استدلال کنید، غالبا این استدلال ها نتیجه نخواهد داد. این شیوه را ما از خود قرآن کریم یاد گرفتیم، در اینجا هم باید اعمال کنیم. عرض بنده در این چند شب تکیم روی همین بود که اگر گاهی با چنین اشخاصی مواجه میشید، ابتداعا نرید سراغ برهان، سعی کنید قدم به قدم جلو برید تا آماده پذیرفتن حق بشه، تا اون وقتی که شما برهان اقامه می کنید، دلیل میارید، زحمتتون هدر نره. سوال دیگری هم که در اینجا هست متناسب با اینه، امشب عرض بکنم و بحث دیگرش را برای فردا شب اگر خدای متعال توفیقی بده به حیاتی باشید. سوال دیگرش این است که این که گفتیم از ویژگی های شب قدر نزول قرآن هست، آیا در هر سال این ویژگی برای قرآن ثابته، برای شب قدر ثابته، یا یک شب قدر بود؟ بدون شک اون قرآنی که در یک شب قدر نازل شد یک بار بود، اونم در زمان خود رسول الله صلی الله علیه و آله. حد اکثر اگر کسی ادعا بکنه در شبهای قدر دیگر هم بار دیگر این نزول برای اون حضرت تحقق پیدا می‌کرد، ولی به هر حال مال زمان رسول الله بود، بلکه یک بارم بیشتر نبود. اما ویژگی های دیگری که برای شب قدر هست، گفتیم 3 تا ویژگی استفاده می‌کنیم از آیات، یکی نزول قرآن، یکی نزول ملائکه، و یکی هم تقدیر و یفرق و من کل امر حکیم. آیا اینها هم مال همون شبی بود که قرآن نازل شد یک بار؟ نزول ملائکه مال همون شب بود دیگه تمام شد، یا نه شبهای قدری که در این زمان ما هم هست، 1400 سال بعد از عصر رسول الله صلی الله علیه و آله هست، در پس صلوات می‌رسید بلند در می‌رسید. سوال تکرار میکنم، وقتی گفتیم سه تا ویژگی از قرآن استفاده میشه حداقل برای شب قدر، یکی نزول قرآن، یکی نزول ملائکه، یکی تقدیر یفرق و فیها یفرق و کل امر حکیم، یا همین لیلة القدر که میگن قدر یعنی تقدیر. نزول قرآنش یک بار بوده، اگه چند بارم بوده مخصوص زمان پیغمبر اکرم میگه. اون دوتا ویژگی چطور؟ اونها هم مال همون وقتی بود که قرآن نازل می شد، نزول ملائکه هم همون وقت بود دیگه، بعدش نبود. تقدیر و فرق و کل امر حکیم هم همون وقت بود یا نه اینا ادامه داریم؟ این سؤالیست که بعضی از برادران اهل تسنن جواب دادن که نه، شب قدر همون یک بار بود و همه اینها مال همونه دیگه، تمام شد. ولی این خیلی بی‌انصافی است. خود آیات قرآن رو ما وقتی نگاه بکنیم می‌بینیم اونجا که از نزول قرآن صحبت می‌کنه با یک لحنی صحبت می‌کنه، اونجایی که راجع به نزول ملائکه و تقدیرات صحبت می‌کنه با لحن دیگری است. تو همین سوره کوچک ملاحظه بفرمایید، انا انزلناه فی لیلة القدر، ما قرآن را در شب قدر نازل کردیم. انزلناه فعل ماضی، نازل کردیم. بعدش می‌فرماید و ما ادراک ما لیلة القدر، لیلة القدر خیر من الف شهر، تنزل الملائکه و الروح. نمی‌فرماید نزلت الملائکه یا انزلنا الملائکه. اگه سیاق انزلناه بود که معناش این بود که قرآن رو در شب قدر نازل کردیم، ملائکه هم همون وقت همون بود که برای نزول قرآن آمده بودن، بعد بفرماید و نزلت الملائکه، قرآن رو نازل کردیم، ملائکه هم نازل شدن، تمام شدیم. وقتی راجع به نزول ملائکه صحبت میکنه میفرماید تنزلو فعل مضارع است که مال آینده است و دلالت بر استمرار داره. نازل می شوند، قرآن را نازل کردیم اما ملائکه نازل می شوند. یا در همون سوره دخان، انا انزلناه فی لیلة مبارکه، راجب نزول قرآن وقتی صحبت می فرماید انزلناه فی لیلة مبارکه، قرآن را ما در شب با برکتی نازل کردیم. بعد می فرماید فیها یفرق کل امر حکیم، اون شب شبی است که هر امر حکیمی در اونجا به مقام فرق و تفصیل می رسد. حالا یعنی فرق و تفصیل چی هست؟ اگه فرصتی شد انشاءالله شب آینده عرض می کنم، اگر نه که مراجعه می کنید به کتب تفسیر و مزانش پیدا می کنید. پس جواب این است که اون چه اختصاص داشت به شب قدر زمان پیغمبر همون نزول قرآن بود. اما اون دو ویژگی دیگر که یکی نزول ملائکه هست و یکی تقدیر هست، این مال همه ساله هست و تا روز قیامت ادامه دارد. هر سال شب قدری دارد که در اون شب ملائکه نازل می شوند و در اون شب تقدیرات سال انجام میگیرد. خب حالا تقدیرش باشه برای فردا شب، در روایات یه نکته جالبی بیان شده. روایتی هست در اصول کافی به یک لحنی، در بهار اون روایت رو ندیدم ولی چندی روایت دیگه هست مضمونش مشابه اونه. حالا اشاره کنم، به هر حال روایت هست، می فرماید که بارها شد که پیغمبر اکرم در حضور خلیفه اول و خلیفه دوم از شب قدر یاد کردند و گریستند. اونها تعجب کردند، سوال کردند برای چی گریه میکنید؟ این چه خصوصیتی دارند؟ حضرت سوره قدر را تلاوت کردند. تنزل الملائکه و روح فیها باذن ربهم من کل امر. خب اونا گوش دادن، بعد فرمودن ملائکه بر کی نازل میشن بعد از من؟ گفتن نمیدونیم. فرمود اگر نمیدانید بدانید بر علی نازل میشه. در این روایت داره که بارها این جریان اتفاق افتاد. روایات دیگری داره که کسانی در حضور امام سوال کردن که این که شب قدر ملائکه نازل میشن، اینا برای چی نازل میشن؟ بر کی نازل میشن؟ تعبیرات مختلفی نقل شده. حالا کسانی که دوست داشته باشن به بهار مراجعه بکنن، سایر مجموعه های روایتی هم هست. تعبیرات مختلفی حضرت خطاب میکنن، گاهی لحن توهین‌آمیزم داره، به سوال میکنن، میفرماد پس فکر میکنی ای نادان بر کی نازل میشن؟ یعنی تو باید بدونی بر ما نازل میشن، جای سوال نداره. و در روایتی که در اصول کافیه هست میفرماد یکی به اصحابشون ائمه اطه سلام الله علیهم اجمعین میفرماد یکی از بهترین راههایی که شما میتونید با مخالفین محاجه کنید با سوره قدر است. کسانی که منکر امامت ما هستن میخواد باشون بحث کنید با سوره قدر مباحث بحث کنید. گفتن چجور؟ آخه سوره قدر که صحبت از امامت نیست. فرمود بپرسید شب قدر ملائکه بعد از پیغمبر بر کی نازل میشه؟ تا رسول الله صلی الله علیه و آله حیات داشتن شبهای قدر ملائکه بر ایشون نازل میشدن، بعد از رحلت رسول الله بر کی نازل میشه؟ آیا هیچ کس ادعا کرده تا به حال که شب قدر ملائکه بر او نازل میشن همونطور که بر پیغمبر نازل میشدن؟ البته این نزول ملائکه برای وحی نیست، این من کل امر است، این مربوط به همون تقدیرات هست که ملائکه نازل میکنن. اون ملائکه‌ای که برای وحی نازل میشن طبعا مخصوص به خود رسول الله صلی الله علیه و آله، ولی این تنزل الملائکه و روح فیها باذن ربهم من کل امر، درباره هر چیزی، مثل اون آیه‌ای که می‌فرماید فیها یفرق و کل امر حکیم. این کل امر و من کل امر یک سیاقه، همه چیز را ملائکه در این شب نازل می‌کنند. خب وقتی نازل می‌کنند بر کی؟ میان برای کی بیان کنند؟ جز امامی است که بعد از پیغمبر اکرم جانشین او هست و اوست که لیاقت داره که ملائکه بر او نازل میشن. پس یکی از بهترین راه ها خود امام دستور دادن محاجه کنید. البته محاجه برای کسانی است که یه مقداری نزدیک بودند و دنبال دلیل میگشتند، اهل خیلی دور نبودند به هر حال از مسجد. منظورم این نکته است که علاوه بر این که از آیات استفاده میشه که در شب قدر ملائکه نازل میشن، ضمناً کسانی که گوشی دستشون باشه، آمادگی داشته باشن، میفهمن که نزول ملائکه برای هر کسی که نیست. این ملائکه بر پیغمبر اکرم نازل میشدن، بعد از او بر کسی نازل میشن که حکم پیغمبر رو داشته باشه، منهای نبوت و رسالت. او کسی است که جای این داره که خدای متعال تقدیرات عالم رو بر او عرضه کند و یا حتی به امضای او برساند. این هم یه نکته لطیفی است که از آیه شریف استفاده میشه. ویژگی سوم انشاءالله اگر خدای متعال توفیق داد فردا شب صحبت میکنیم. پروردگارا تو را به عزت و جلال قسم میدیم که عزت اسلام و مسلمین را حفظ بفرما، دلهای ما را به نور ایمان و معرفت روشن بفرما، نسل ما را تا روز قیامت از پیروان امیرالمؤمنین قرار بده، دلهای جوانان ما را از شبهات و از شکوک و از وساوس محفوظ بدار، ایمان ما را تا لب گور تا روز قیامت حفظ بفرما، ما را به انجام وظایفمون موفق بدار، سایه مقام معظم رهبری بر سر ما مستدام بدار، خدمت گزاران به اسلام و مسلمین را موفق بدار، عاقبت ما ختم به خیر بفرما، توفیق درک شب قدر به بهترین حالی که میپسندی به همه ما عنایت بفرما. السلام علیکم و رحمت.